میخوام به شما بگم که شما وقتی به نقش دستگاه‌های دیگه نگاه میکنید، به عنوان مثال رسانه‌های تصویری ما چقدر در تو همین موضوع فرهنگی صحبت میکنن. خواهش میکنم بهش بپردازید. ما میگیم مهم است، ما میگیم خب چقدر در موردش صحبت میکنیم، چقدر هوادار درگیر
میکنیم.
من الزاما انصافا رادیو ورزش داره صحبت میکنه و من در جریان ریز مسائل هستم، ولی میخوام به شما بگم که ببینید شما وقتی که بحث فضای فرهنگی نگاه میکنید، تو فضای فرهنگی یعنی تو فرهنگ چگونه مداخله توش ایجاد میشه از طریق آموزش، آگاهی بخشی.
وقتی که بحث این نظامنامه جامعه فرهنگی مطرح شده بود، یکی از برنامه‌های تلویزیونی یکی از شبکه‌های پرطرفدار ما اومد راجع به این مسئله صحبت بکنه. آقای دکتر احمدی که اون موقع هم معاونت فرهنگی بودن دعوت شدن برای مناظره. من وقتی مناظره رو داشتم نگاه می‌کردم متعجب شدم، چون شخصی که روبروی آقای دکتر احمدی قرار بود بنشینه یک مدیر اجرایی بود و واقعا درکی نداشتم از این که چرا این اتفاق باید بیفته. یعنی میخوام بگم توی حوزه در واقع رسانه ما هم این ضعف تألیف وجود داره. ما نمیدونیم برای حوزه ورزش و فرهنگ با چه کسی در مورد چه موضوعی باید صحبت بکنیم. این اون مسئله‌ایه که وجود داره و اون نقطه ضعفیه که وجود داره. و جالبه، من وقتی دارم این کمیسیون گزارشش رو میخونم میبینم اولین نکته‌ای که دست گذاشته رو شده روش مسئله رسانه است. ما داریم در عصری زندگی میکنیم که سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی که بزرگتر از شبکه‌های اجتماعی هستند در این تقسیم بندی‌ها دارن حرف اول رو میزنن. رسانه غیر رسمی خیلی جلوتر از رسانه رسمی ماست. ما در رسانه رسمی، چه رادیو باشه چه تلویزیون باشه چه مطبوعات باشن چه خبرگزاری ها و رسانه های برخط ما باشن، ما معذوریت هایی داریم، محدودیت هایی داریم. اون معذوریت ها و محدودیت ها توی فضای غیر رسمی رسانه‌ای وجود نداره.
حالا جناب شریفی، این بخش مثبت ماجراست در مورد رسانه های مجازی، ولی بخش
نه، من سوالم اینه، میگم که در واقع کمیسیون اولین نکته‌ای که روش دست گذاشته رو گفته رسانه. برای تقویت رسانه ما چی کار کردیم؟ نکته اول. و نکته دوم، ما اومدیم صدا و سیما رو به عنوان رسانه معرفی کردیم، به عنوان نماینده رسانه ها، رسانه های برخط، رسانه های آنلاین، رسانه های نوشتاری و مکتوب. اینها کجای ماجرا؟
حالا چون بحث امروز به وزارت فرهنگ و ارشاد در واقع تو بخش متولی هست، ولی من جواب شما سوال شما رو به این نکته اشاره بکنم که ببینید ما به هیچ عنوان از زیر بار قضیه شونه خالی نمی کنیم، ولی به این نکته توجه بکنیم. وقتی این صحبت از فرهنگ میکنیم، این فرهنگ نیاز به سری مداخلات جدی داره که وضعیت ما بهبود پیدا کنه. یه بخشی از مداخلات ما تو حوزه آموزشه. یعنی ما باید شهروندانی که میان وارد فضای ورزشگاه میشن، اینا چرا فحاشی میکنن، اینا چرا سنگ میندازن، چرا با هم درگیر میشن، اینا کجا بودن، آیا تو یه جای سیستم آموزش پرورشی نبوده، اینا کجا فضای اصلا اینا مخاطب وزارت ورزش هستن که اینا آموزش مستقیم بده خیر. نکته بعدی فضای زیرساختی ما هست که من میپذیرم ما باید فضاهای زیرساختی داشته باشیم که این فضا کمک بکنن به آرام کردن فضا، ولی بیشتر کمک میکنن به در واقع تشدید. من میپذیرم این قضیه.
آقای دکتر شما همش ولی... داشته باشید.
نه من میخوام شما بگم که وقتی ما صحبت از کار فرهنگی
الان داشت
صحبت از
انجام شده باشه،
ببینیم ما صحبت از کار فرهنگی میکنیم، متولی اینها مستقیما باشگاه هستن، باشگاه ورزشی هستن و از همه مهمتر خود فدراسیون هستن. همین فدراسیون ها به محضی که وزارت ورزش ورود میکنه میگن آقا دخالت نکنید، اینا مستقلن، اینا فضا استقلال دارن، اصلا چرا وزارت ورزش مداخله کرد؟ حتی یه سوال هم که میکنیم میگن آقا چرا سوال کردی؟ وقتی چنین جایی میشه میگن آقا اصلا صحبت از فدراسیون نیست، صحبت از فقط وزارت ورزش و پاسخگویی. اینا مشکلات ساختاری ورزش کشور ماست جناب نوروزی. در روزهای خوب و روزهای خوشحالی و اینها متولیان کسان دیگری هستن. آقا ما بودیم مدیریت کردیم، ما بودیم باعث شدیم که اتفاق بیفته. در روزهای پرمشکل، در حالی که ببینید وقتی که یه فدراسیون رئیس یه فدراسیون داره و اون رئیس فدراسیون از طریق جامعه اون رشته انتخاب می‌شود، اولین و مهمترین پاسخگو در رابطه با تمام مسائل اون رشته ورزشی فدراسیونه و وزارت ورزش باید پشتیبانی مالی بکنه، سیاست‌گذاری کلان بکنه. من کار تدوین نظامنامه، تدوین سیاست‌ها، اینی که ما داریم سیاست‌ها رو یک پارچه می‌کنیم، ولی اینکه ما خودمون پاشیم بریم اونجا مثلا دو تا هوادار اصلا جدا بکنیم، ببینید اینها تقلیل جایگاه دولت و وزارت ورزش به جایی که باید صف و اجرا تبدیل بشه و اینکه گفتمانی که رسانه تلاش بکنه وزارت ورزش رو بیاره یا هر نهادی دولتی رو بیاره وسط ماجرا، اینا در واقع به نظر من دور شدن از اصل ماجرا است. ما فدراسیون داریم، فدراسیون باشگاه ها رو باید بره کنترل بکنه، قرارداد ورزشکاران، کانون های هواداری، تمام اینها در سیاست ها گفته شده، ولی من نمیدونم چرا در چنین مواردی اصلا هیچ صحبتی از نهادهای متولی و اجرایی که در بطن ماجرا هستن نیست.
آقای دکتر من میخوام این رو بگم، ببخشید آقای
نوروزی،
باشگاه های ما چند تاشون خصوصی هستن توی ایران؟ باشگاه هایی که دارن توی سطح اول لیگ های ما حضور پیدا میکنن، میجنگن برای قهرمانی در یک رشته ورزشی، چند تاشون خصوصی هستن؟ من این رو میخوام بگم که وقتی وزارت ورزش و جوانان، این رو برش تأکید میکنم که در دولت‌های 11 و 12 اتفاق‌های خوب در وزارت ورزش و جوانان ما کم نبوده، چه در دوره آقای گودرزی چه در دوره آقای سلطانی فر، و یکی از دستاوردها همین بوده که یک در واقع مصوبه معطل مانده خدمت شما عرض بکنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد 10 سال 11 سال بالاخره به سرانجام میرسه، بالاخره تصویب میشه، بالاخره ابلاغ میشه، و ما بی تدبیری ندیدیم در این وزارت ها که منجر بشه به تعلیق ما در رشته های مختلف ورزشی. چیزی که در فوتبال ما تجربه کردیم، در دوچرخه سواری داشتیم، قایقرانی داشتیم، شنا داشتیم، همه این رشته ها رو داشتیم. ما بی تدبیری این دستی ندیدیم، ولی من با آقای دکتر موافقم آقای دکتر که ساختارها ایراد داره. ما نمیتونیم به آقای زنوزی ایراد بگیریم بگیم که چرا تو دو تا تیم توی رقابت های لیگ برتر ما داری. چرا؟ چون اون طرف نگاه میکنه میبینیم خود وزارت ورزش و جوانان ما دو تا تیم داره، دو تا تیمی که مثلا خرم میگه به لحاظ سیاسی انقدر این تیم ها مهمه برای دولت ها که هیچ دولتی حاضر نیست واگذارشون بکنه. ما در همین دولت 11 هم یک بار رفتیم تا پای واگذاری، برگشتیم اومدیم، حالا گیرم که واگذار بکنیم چه اتفاقی میخواد بیفته براش؟ باید در واقع خبرهای نجومی بشنویم، خبرهای رؤیایی، حتی واقعا فرا رؤیاست این که مثلا در فلان باشگاه ما بخوایم یه دونه ورزشگاه 500,000 نفری بسازیم. حرفایی که داره زده میشه، چقدر مبنای کارشناسی داره، چقدر مبنای عملیاتی و اجرایی داره، و توی این شرایط اقتصادی آیا ما میتونیم مثلا بگیم بخش خصوصی ما بیاد با دولت رقابت بکنه؟ وقتی میگیم شأن دولت رو کوچک نکنیم، من با شما کاملا موافقم، منتها دولت هم باید این وسط دست از سر ورزش و فرهنگ ورزش برداره، بیاد سیاستگزار باشه. کمیسیون تربیت بدنی کاری که الان داره میکنه، بیاد فقط سیاستگزاری بکنه. و از اون طرف آقای دکتر میخوام بگم که ورزش ما در دست دولت ابزارهایی داره برای اینکه کنترل بکنه این اتفاقها که شما اشاره کردید که تا پیش از مسابقه با شماست. من میخوام بگم اتفاقهای بدش 70-80% توسط یکی از زینفعان، یکی از دو طرف ماجرا داره رقم میخوره. وزارت ورزش اینجا میتونه مدیریت بکنه، میتونه اعمال قانون بکنه.
حالا البته ما یک زمانی هم در دوره شاهد بودیم که مثلا مربی تیم ملی قراردادش در وزارت ورزش جوانان بسته میشد، بعد همین مربی اومد بیشترین توهین‌ها رو به حالا هواداران فوتبال کرد، به مسئولین ورزش کشورمون کرد، و اون هم یک روند غلط بود. یعنی بخشی از روندهایی که شکل گرفته، علاوه بر اینکه حسن نیتی وجود داشت در وزارت ورزش جوانان، من فکر کنم که اونها هم به بخشی از بی اخلاقی ها ناخواسته دامن زده. یه موضوع دیگه میمونه که حالا زمانمون هم خیلی محدود است، دکتر شجیع عزیز، آقای شریفی به مسئله رسانه‌های مجازی بسیار قدرتمند اشاره کرد. ما الان این شکل مثبت ماجرا شاید بتونه باشه، اما شکل منفیش کانال هایی است که تحت عنوان کانال های هواداری واقعا دارن فرهنگ ورزشگاه ها و تماشاگر ما رو مورد هجوم قرار میدن. وزارت ورزش جوانان چه برنامه‌ای داره برای مقابله با این کانال ها؟ حالا مستقیما قطعا وزارت ورزش جوانان نمیتونه وارد بشه، اما به صورت غیر مستقیم چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته؟ ما کانال هایی داریم که دو تا تیم رقیب مسئول، وقتی رصد میکنیم این دوتا کانال رو، میبینیم دقیقا مسئول دوتا کانال یک شخص هست، یعنی میره این ور فوش به این ور میده، اون ور میاد فوش به این ور میده، و همین تحریکات وارد ورزشگاه ها میشه، وارد اماکن ورزشی میشه، و نهایتا این اتفاقاتی رو که شاید هستیم به وجود میاره. تو این زمینه وزارت ورزش جوانان چه کرده؟
ببینید این مباحث این چنینی در کمیسیون فرهنگی تربیتی یا ورزش کشور بررسی میشه، نهادهای مختلف اما اعلام نظر میکنن و بر اساس مصوبه‌ای که در کمیسیون مطرح میشه معمولا یک دستگاه به عنوان متولی مأمور میشه که بره و اقداماتی رو انجام بده و گزارشش رو دوباره به کمیسیون بیاره. به عنوان مثال من یه سری چالشایی در فضای مجازی داشتیم در رابطه با بحث چهره‌های ورزشی یا مسئله‌ای که شما فرمودین بحث شرط بندی در فضاهای ورزشی که خب متاسفانه اونم خب باعث شده که یه سری از در واقع هواداران متضرر میشن در چنین فضاهایی، مسائلی که همونطور که آقای شریفی درست اشاره کردن فضاهای مسائلی که نو هستن و روز به روز دارن ایجاد میشن و به مسائل قبلی اضافه میشن در حوزه ورزش کم نیستن. و میخوام به شما بگم که من حداقل به عنوان نماینده وزارت ورزش و به عنوان کسی که سالها سالان درگیر این موضوع نظامنامه فرهنگی هستم میخوام به شما بگم که وزارت ورزش داره تلاش خودش رو با توجه به ذات خودش در زمینه میکنه.
بله.
ولی همونطور که باز جناب شریفی به درستی اشاره کردن یه ذره اون همراهی و همپایی اون سایر دستگاه‌ها رو ما بیشتر نیاز داریم. مثلا همین نکته که شما فرمودید با ورود پلیس فتا به قضیه و اینکه مسئله شفافی بشود و از یک مسئله زودگذر که آقا بریم مثلا این دو تا رو ببندیم تمام شد. نه اینجوری نه. به عنوان یک مسئله مستمر اگه بهش نگاه بکنیم و خب بازم اشاره میکنم که مسائل روز به روز داره بیشتر ایجاد میشه و در فضایی که ما برنامه‌ای برای اون نداشته باشیم مسائل فرهنگی میان خودشون برای ما برنامه ایجاد میکنن.
من واید تو شجری خواهش دارم میگم برای وقتی متولی وزارت ورزش جوانان تعریف شده در این مصوبی که هست و این نظامنامه‌ای که تعریف شده، آقا وقتی کمکاری داره صورت میگیره بگید، یعنی واقعا این رو مطرح کنید و این مصلحت اندیشی ها در واقع پدر ورزش ما رو در آورده. من بحثم این هست، اگه متولی تعریف نشده بودید که بحثی نبود، ولی وقتی اون متولی یا به زعم آیه شریفی عزیز هماهنگ کننده شما در واقع لحاظ شدید در این مصوبه، خب بگید واقعا نهادهایی که شهر وظیف دارن دو تا وظیفه دارن سه وظیفه انجام ندادن اصلا قائل نیستن. من بحثم اینه که باید وزارت ورزش جوانان علارغم همین صحبتایی که درست هم هست و مطرح شد باید جدیت بیشتری داشته باشه. ما زمان زیادی ندیم، جمع‌بندی آیه شریفی عزیز رو باید بشنویم. ما یواشاش خدافظ.
خیلی متشکرم. من فقط به این نکته میخوام اشاره بکنم که آقای دکتر شجی، ما در داخل بدنه وزارت ورزش و جوانان هم نیاز به تقویت یک سری بخش ها داریم. نیاز داریم که خدمت شما عرض بکنم زیر ساخت های ورزشی خودمون رو تقویت بکنیم. حداقل نمیگم بریم اونایی که هست رو استاندارد بکنیم، اینایی که قراره بسازیم رو بریم استاندارد بکنیم. 4000 تا فضای ورزشی داریم که نیمه تمامن. این 4000 تا حداقل تا اونجا که امکان داره بریم و به سمتی در واقع بسازیمشون که زیر ساخت برای مسئله های فرهنگی وجود داشته باشه. فرهنگ ورزشگاه ما نمیتونه بدون دستشویی ورزشگاه باشه، نمیتونه بدون نمازخونه ورزشگاه باشه، نمیتونه بدون رستوران و بوفه ورزشگاه دیده بشه. اینها رو ای کاش در مجموعه وزارت ورزش و جوانان الان بریم به این سمت و در واقع شرکت توسعه رو جواب بکنیم که این کارها رو انجام بده.
زنده با درد کمتر از 10 ثانیه خدمت آقای دکتر شجاعت
من تشکر میکنم. موضوع فرهنگ موضوع دستوری نیست، از طریق با یه سرنگ نمیشه فضا رو تغییر داد، نیازمند زمان هستیم و از همه بیشتر رسانه میتونه به ما کمک میکنه و من از شما تشکر.
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر شجاعی، دبیر محترم کمیته راهبردی وزارت ورزش جوانان، دوست عزیزم حسین شریفی کارشناس و مطلع بحث در این برنامه و بی‌نهایت سپاسگزار از زمانی که شنونده این گپ و گفت بودید. در قالب ورزش و جامعه انشاءالله فردا هم خدمتتون هستیم و با یک زیرشاخه موضوعی دیگر با شما خواهیم بود. یا علی، خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
نگاهت دلت میکنم، شاید هنوزم عاشقم باشی. کجا پر میکشی از من؟ تو که میترسی تنهاش بی نگاهت میکنم، شاید شب از عشق تو زیباشه. یه چیزی مثل دلتنگی تو چشمای تو پیداشه. همین که عشقو میفهمی، همین که با تو هم دردم نمیشه، یا نمیتونم یه لحظه از تو برگردم. هنوز دستاتو میگیرم، هنوزم بی تو میمیرم. اگرچه از تو دل کندم، اگرچه از تو دلگیرم. حالا که وقت رفتن نیست، به جان دل با پسی حسی تو فردای بی من نیست. نگاهت میکنم، شاید نتونی بگذری از من. هنوزم با تو خوشبختم، تو اوج عشق و دل کندم. عشقو میفهمی، همین که با تو هم دردم نمیشه، یا نمیتونم یه لحظه از تو برگردم. هنوز دستاتو میگیرم، هنوزم بی تو میمیرم. اگرچه از تو دل کندم، اگرچه از تو دلگیرم. همین که عشقو میفهمی، همین که با تو هم دردم نمیشه، یا نمیتونم یه لحظه از تو برگردم. هنوز دستاتو میگیرم، هنوزم بی تو میمیرم. اگرچه از تو دل کندم، اگرچه از تو دل گیرم.
هر آنچه می شنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
به سوی افتخار، نویسنده مریم تاجیک، سردبیر حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، سینا نیکوکار، علی تاجمیر، نورالدین جوادیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبالی‌فر. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت سوم.
به نام خدا و سلام. با نمایش به سوی افتخار از رادیو ورزش با شما هستیم، در حالی که قرار سومین قسمتش رو تقدیمتون کنیم. اما اجازه بدید خلاصه ای از آنچه گذشته رو با هم مرور کنیم. در قسمت قبل شنیدید که رمضانی و احمد رضا به دلیل تعطیل شدن باشگاه در جستجوی کار و باشگاه جدیدی نام خودشون رو به عنوان جوینده کار در سایت اینترنتی اعلام کردند. از سوی دیگه مشتبه و دوستانش هم که به دنبال سکته مربی خودشون بی مربی مونده بودن در اینترنت چرخ زدن و شماره رمضانی رو پیدا کردن و باش تماس گرفتن و قرار بر این شد که صبح روز بعد برای صحبت‌های اولیه با هم ملاقاتی داشته باشند. اما در صبح روز بعد، درست قبل از اینکه غلامی همکاری خودش رو با رمضانی اعلام کنه، نرگس خواهر مشتبه باهاش تماس گرفت و خبر بدحالی مادرش رو داد. به همین دلیل او سراسیمه به خونه برگشت. پس از اون غلامی و رمضانی به نزد بچه‌ها اومدن. اما دقایقی بعد، هنگامی که رمضانی احمد رضا رو به عنوان کسی که برای قهرمانی و ایستادن روی سکوی اول معرفی کرد، آتش خشم و حسد در دل رحمت روشن شد و از همون لحظه احساس کرد باید راهی برای دور کردن رمضانی از باشگاه پیدا کنه. اما امیر که مخالف عقیده رحمت بود، سعی کرد او رو آروم کنه تا چند روزی به رمضانی و احمد رضا فرصت بده تا ببینن اونچه که از حرفای او برداشت کردن درسته یا نه. حالا بشنویم قسمت سوم رو.
خیلی خوب بود. من به فوتو به نکته کار بکنم. حالا 6 کیلو به وزنه قبلی اضافه کن ببینم این 1 کیلو چند بردار داشت.
چشم آقا.
تمام بجنبی پسرا. الان میام سر وقتتون بجنبی.
نمیدونم. صد. کار من تمام رحمت. یه دنبال مال تو هرشتر. با تو هم رحمت حواست کجاست؟ رحمت کجا رو بر نگاه میکنی؟
چیه بابا؟ چیه بیخ گوشم داد میزنی؟ هی ناسلامتی گوش آدمه.
خیلی خب حالا ترش نکن. چیکار کنم وقتی هرچی صدات میکنم جواب نمیدی؟ معلومه حواست کجاست؟ گفتم کارم با دنبلا تموم شد و هرشون داره برد پشت بازیتو شروع کن. باز برو بر زل زد برو بروش. بابا رحمت اگه نگران مشتبایی بهت بگم حال و روز اون دیگه نگرانی نداره که. مگه نشیندی پیش از اومدن اون بهش زنگ زده بودن؟ با همین امرو فردا مادرش مرخص میشه برمیگرده سر تمرینا.
چطور میتونم نگران داش مشتبا باشم وقتی خودم هر روز 10 بار باش تلفنی حرف میزنم باوش؟
بابا چی حواست کجاست؟
کجا میخواستی باشی خنگ؟ همون جاست که این 3 شبه بوده حتمی یادته که. پس پریشب میگم که میخواستیم بریم فلافلی حاج عبدالله، همون موقع که بهت گفتم این یارو مربی همه فکر و ذکرش قهرمانه این پسر است و ما براش قطعه یه شیپیش هم ارزش نداریم و تو سیر بار نرفتی.
خب
قسم و آگه دادی و تن مادر ما رو تو گور لرزوندی و گفتی حالا کنی سپون شاید یارو علکی تهدید کرده باشه. بعدم دست من رو به زور گرفتی و بردی یه فلافل ستایی چپادی تو حرقه. آره فکرم همون جا.
آبا مثل که تو دوباره توهم زدی یا همینجوری شروع میکنی واسه خواهد بیخیال شده گیره.
من باز دوباره توهم زدم یا چشای تو باز دوباره روی حقیقت کور شد امیر خان؟
لا لا
چرا متوجه نیستی برادر من؟ چشاتو باز کن ببین تو همین 3 روزه که خودت گفتی رمضانی همه وقتشو گذاشته برای پسر احمد رضا. هر روزم داره روی رکوردهای بالاتر باهاش کار میکنه، بدون اینکه فکر کنی یکی عین من و تو هم اینجاست و مشتبهام قرار بیاد. یعنی کسایی که اومدن اینا غلامی رو رکورداشو واسه اول دوم سومی حساب باز کرده بود.
خب
پسرم برعکس هیکل زبردی و وزنش انگاری زور فیل داره بنابر خدا.
آره اما
چی ها؟
خب رحمت
ببین امین، اگه باز میخوای عراجیف به هم ببافی و بگی اینجور و اونجور، شاید ما رو نمیشناسه که نمیاد بالای سرمون تا خیلی برامون وقت بذاره، اون رو ما بالا آوردی ها.
بابا انقدر تون نرا، من که نمیخواستم اینو بگم.
پس چی ها؟
خب
بنال دیگه، چقدر این بچه ها تته پته میکنی؟
بابا هیچی، فقط میخواستم بگم گیریم. آره حق با توه.
گیریم نه حتمی.
خیلی خب باش اصلا حتمی، اما همون حرف به قول خودت پس پریشبم. حالا میخوای چیکار کنی؟ تو این اوضاع شرمشوروا بری خرشو بچسبی بلوا به پا کنی، یارو هم بذاره بره، ما هم بشیم اسیر و در به در این باشگاه باشگاه؟
نه
خب چی؟
هیچی، فقط اگه منم که میگردم یه کاری میکنم تا طرف نفهمه از کجا و چطوری خورده.
رحمت مشکوک میزنی، چی تو سرت میگذره؟
وقتی یه کار کردم کارستون خودت میفهمی.
سب کن میرم،
حال حسنه ندارم دارم میرم خونه.
آبا هنو 5 دقیقه تا تموم شدن تمرین مونده دیوونه. سر خود که نمیشه، رمزانی بهش بر بخوره. ای خدا، وای به مادر بیچارت که مرموز قبل رفتنش از دست توی لجباز چی کشیده.
اونجا چه خبر همین جان؟ احمد کجا
رفت؟ هیچ آقا، حالش بد شد رفت بیرون.
چرا؟ بریم ببینیم چی شده.
نه 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 آقا، مشکل خانوادگیه، بفهمه که ما به شما گفتیم ناراحت میشه. اگه اشکال نداره ما امشب زودتر بریم آرومش کنیم.
نه پسر طوری نیست، برو.
دم شما گرم، خیلی ممنون.
احمد رضا تو هم برای آخرین بار 2 کیلو به وسط اضافه کن. زود باش، زود سر کش. بسیاری کار باید هسته. 2 کیلو.
بله. رحمت با تو هم کجایی؟ لعنتی، نگاه نگاه ساکشو برداشت رفته. رحمت عجب 3 دقیقه سب کن، ساکم بردارم بیام کارت دارم. رحمت سر مرموز تو چند دقیقه چطوره دیبش زد؟ یو دود شد رفت هوا.
دریوری نگو، اونی که دود میشه میره هوا جنه. من اینجا
خوشی په، چرا من نمیبینمت؟
بیای این بر تو به اصطلاح پارکو به واقع فضای سبز سوت کور روبروی باشگامون میبینی.
اومدم و کوشی
چشتو واکنی میبینی روبروتم لب جدول جوب پر از لجن خوشبوی معلم.
از دست تو با اون چرت و پرت آشوب انداختی تو دل من، بعد خود اومدی اینجا ریلکس واسه خود نشستی.
اون نرو ترمز میبری، هر چی گفتم راست و حسینی از تای دل بود نه چرت و پرت.
یعنی چی رحمت؟
یعنی همون که تو باشگاه شنیدی، من نمیذارم این یارو مربی حق ما رو همه رو یه جا تقدیم این پسره کن.
لا اله الا الله، آخه تو چرا چرت میگی؟ کدوم حق رحمت، کدوم ناحق؟ یه بار بهت گفتم، یه بار دیگه هم روش، هر کی نون و زحمت و توانایی خودشو میخوره. خب اگه این پسر احمد بزن اینقدر توانایی داره که تو این 2-3 روزه خودمون هم فهمیدیم، سکو اولی مال اونه دیگه.
باز حرف خودشو میزنه. احمق جون، کدوم توانایی، کدوم حق؟ والا به خدا من و تو هم اگه اینقدر پول داشتیم که یه ماشین 100 میلیونی زیر دست پامون بود و این ریک پول میریختیم زیر دست یه مربی، طوری پرورشمون میداد که تو تمرین ها بالاترین رکورد رو بزنیم. یکم عقل تو کار بنداز، تا حالا چند دفعه تو این چند ساله که داریم ورزش میکنیم یه مربی اینقدر برامون وقت گذاشت و به همون توجه کرده که این آقا رمضانی برای این پسر خرپول موسنه
ناره؟ ای بابا، هزیونای قبل کم بود، هزیون فقیر و غنی هم چسبید تنگش.
اگه یه نگاه به اون شاسی بلند سالار که خوابیده تنگ دل ماشین 20 میلیون رمضانی بندازی، میفهمی حرفام نه که هزیون نیست، بلکه پس واقعیتم واقعیت تره.
کدوم؟ عجب چیزی سالا.
حالا دوزارید افتاد؟
خب آره، اما از کجا معلوم این خوشگل به سر مال احمد رضا باشه آخه؟
از اونجا که تو این چش